اجازه هست من با اجازه محضره
اجازه
بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه قبل بحثمون محورش بر این بود که در بحث هوش مصنوعی و اینکه احکام فقهی بار بشه بر فاعل یک کار که فاعل اون کار از پشتوانه این انواع هوش مصنوعی برخورداره، با استظهاری که از دلیل شرعی میشه موضوع کدوم از این انواع را در بر میگیره و احکام فقهی بر کدوم جاری میشه بر کدوم جاری نمیشه. این مقصود اصلی ما بود در این که، ولی خب در این حال همراهش مطالبی که خیلی پرفایده است، یعنی ما انگیزمون بعدم بررسی احکام فقهیه و تشخیص موضوع فقهیه، ولی خود اصل بحثم خیلی اهمیت داره در فضاهای مختلف. ولذا عرض کردم ما فعلا تو جلسه قبل بودم میخوام اگر ممکنمون باشه به چشممون یه عینک معنا بین بزنیم، تفاوت گذاشتن بین نمادها، نشانه های زبانی، کلن نشانه ها و معنایی که به اونها اشاره داره بسیار مطلب مهمی، بسیار عینکه معنا بین، اونجایی که معنا هست و از بس لطیفه چشم ما نمیبیندش با این عینک گذاشتن ببینیم بابا اینجا الان معنا داره دخالت میکنه. این اصل عرض من بود. چیز دیگری را گفتم اونم خیلی تو ذهن من مهمه. بعضی چیزا را من همطور از عبارت سری رد میشم، بعضی که تشریف نداشتید سابقه اون مباحثه ما نیست، ممکنه من به اتکای اون ناخودآگاه به اتکای اون بحث های چیزی را بگم برم که دیگران ذهنشون اونجوری که مقصود منه یه جور دیگه ای در ذهن شریفشون بیاد. ما یه مباحثه داشتیم، بحث خیلی خوبی هم شد، یه مناظره تاریخی هست بین صیرافی نحوی و مطب بن یونس صاحب منطق در زمان خودش، معلم مهم منطق در زمان خودش، از مروجین مهم و مترجمین کارهای منطق یونان و ایناستن. مناظره مهم بود، ما بحثش کردیم، نمیدونم چه خط طول کشید، شاید خیلی طولانی نشد، ولی هرچی بود من در اونجا اینا را یه مبادی را محکم اندازه که میفهمیدیم پایه‌گذاری کرد. یکی استقلال دستگاه زبان نحوی که اومنده از منطق. منطق واقعا استقلال داره، دستگاه خودش استقلال، دستگاهیست منطقی و استقلال داره. من اینا تو جلسات متعدد با مثال های مختلف عرض کرده بودم. حتی انسانی فرض گرفتیم که به دنیا میاد هیچ عضوی نداره، حالا حس لامسش یادم میاد در نظر گرفت، ظاهرا حس لامس هم گفتیم نداره، این شرایطی شده که حس لامس هم مثلا اونجوری فرض گرفتیم و جلو رفتیم. چرا؟ برای اینکه من میخواستم کاملا اون دستگاه فهم منطق را استقلالش را نشون بدیم. این یک. از اون طرف اینکه الان بحث ماست به من خیلی مهم است، حتما زبان از معنا دستگاهش استقلال داره. اون یه فایلی هم که رفت و برگشت شده میبینیم آقا میگم من برام اصلا معقول نیست ما زبان سوری محض داشته باشم، و حالون که تأکید من بر اینه که جدا کردن زبان از معنا ممکنه و بلکه ضرورت علمیش که حالا چه عرض کنم من، ولی اگر این تفکیک صورت بگیره و بسیاری از علوم با این تفکیک کامل جلو بره، بسیاری از انگیزه ها، بسیاری از اختلافات، بسیاری از اشتباهات برطرف میشه. لذا ما دستگاه مستقل زبان داریم که سر سوزن معنا توش دخالت نمی کنه. نه من تأکید کنم عرض من سنگیم، و اونی هم که به اون چیزای دستگاه منطق ریاضی فرق اینا ایراد گرفتم نگفتم من این ممکن نیست، من اصلا میگم اصل عرض من اینه که زبان حتما ممکن است که از معنا جدا بشه و اونها چنین جدا سازی را نکردن. به طور ظریف چون انگیزه های قبلی در سوری سازی دخالت داشته، اون انگیزه ها سبب شده که سوری سازی تام صورت نگرفته در زبان به نحوی که بعد معنا دهی کنن. این عرض منه. بنابراین الان این بحث ماست فعلا که معنا ریختش. و در ذیل جلسه هفته قبل که مباحثه کردیم یک چیزی را ارسال کردن، مطلب خوبیه، من میخونم فرمایششون ها، برای اینکه همین عینک گذاریه در تشخیص معنا در معنی نفی فرمایششون خیلی خوبه. فرمودن که راجع به مثال کودک و جدول ضرب، من جلسه قبل توضیح دادم جدول ضرب و کار کودک را، دو نکته به ذهن میرسن. خب این دو نکته خیلی خوب، مطالب خیلی خوبیه و من اینا دیدم خیلی خوشحال شدم از اینکه اصلا من دنبال همین جور فکرها، تحقیقات به جلو رفتنم، یعنی طوری که ذهن ما معنا را تشخیص بده سر جاش. خب حالا الان ببینیشون میگن تو گفتی که خب کودک بیاد یادش بدید هیچ درکی از جدول ضرب و ضرب نداره، گفتن دو نکته به ذهن میرسه، البته مستقیما ناظر به مقصود تو از این مثال نیست. خب درستم فرمودم، چون بعد میگم چه. اول رفتار کودک رفتاری است مبتنی بر دریافت معنا. تا کودک معنا را درک نکنه نمیشه به او گفت که این کار را بکن. درسته او ضرب بلد نیست، عدد بلد نیست، جدول ضرب بلد نیست، فرمول بلد نیست، اما اینا را که داره درک میکنه که این کار را بکن. درست شد؟ تمام این چیزهایی که میخوایم به او یاد بدیم به نماد نگاه میکنه، نماد خودش مشتمل بر معناست. کارا را به او میگیم، خود این کارا مشتمل بر معناست. درست شد؟ حالا اینا را معلوم بعد توضیح عرض میکنم که چه جور معناست. خب بر دریافت معناست. عرض کنم که هر رفتار خاص که او آگاهانه آن را انجام میدهد نیز چه نزدوی معنادار است. در مثال مورد بحث کودک نشانه دو، نماد یک دو، مثلا نماد دو برای عدد دو، نماد دو را به مثابه یک معنا میبیند. خب او که اصلا عدد بلد نیست که، چطوره که به مثابه معنا ببینه؟ یعنی درسته یا نه؟ یعنی شکل دو را که کودک میبینه اینا داره به مثابه معنا میبینه؟ و قرار گذاشتیم که اصلا دو سرش نمیشه، هنوز عدد بلد نیست، سنش پایینه. درست شد؟ این به مثابه من این حرف درسته نیست، کاملا این حرف درسته. من قبلا مکرر نه ای که دوبار اینا توضیح دادم، اگر یادتون باشه تو مثال مثلث گفتم مثلث یک شکل و صورته یا معنا؟
معنا.
بله خب خوبه، الحمدلله، مرهم به ناصر اینو. اما خب اینا سریع هر کسی نمیپذیره، مثلث شکل یا معناست؟ بگید درد، سوزش، محبت میگه معناست، اما مثلثی که خیلی روشنه شکله، مثلث که معنا نیست که شکله. با این مثال هایی که متعدد عرض کردم ببینید، من عرض کردم وقتی بچه تو دبستانه معلم هی به اون میگه که مثلث، چاره نداره بیاد پای تخته یه مثلث بکشه، تا چی کنه؟ تا بچه‌ای که هنوز در درک معنای مثلث قوی نشده به استعانه شکل مبصر حاضر بشه، شکل رو میکشه، شکل میاد در قوه خیال دانش آموز دبستان، این قوه خیال والا شکل رو میگیره، بعد شروع میکنه مطالبی را معلم راجع به مثلث تعلیم دادن، تعریفش، خصوصیاتش، زوایاش، میرن جلو. بسیار. با فاصله کمی سال بعدش هر وقت معلم به این بچه کلاسی مثلا سوم به حالا چهارمه، وقتی معلم میگه مثلث یا مثلث متساوی ساقین، شما اگر یه دستگاهی بذارید ذهن این بچه کلاس چهارم رو نشون بده تو مونیتور مونیتورینگ کنید، میبینید تا معلم میگه مثلث، قوه خیالش فعال میشه. اول تو ذهن خودش این مثلث میکشه، بعد شروع میکنه حرف استاد را روی مثلث پیاده کردن تا بفهمه استاد راجع به مثلث چی میگه. چرا هنوز نیاز داره در ذهنش تا معلم میگه مثلث مثلث بکشه بعد حرف استاد ادامه بده؟ چون هنوز ذهن او در درک معنای مثلث قوی نشد، نیاز داره قوه خیال او کمک کنه. اما همین دانش آموز میاد دانشگاه، میره دانشگاه رشته ریاضی، بعد حالا سر کلاس مثلا مثلثات بحث داشتن، نسبت های مثلثات، استاد آمده بحث های سنگینی هم داشتن، بعد نوارش رو پیاده کنید، خودش میبینه که استاد مثلا 300 بار تو کلاس کلمه مثلث رو گفته، برمیگرده به خودش میبینه یک بار تو ذهن خودش شکل مثلث نکشید. همه حرف استاد رو فهمید بدون این که نیاز داشته باشه که یه مثلثی تو ذهن بکشه. یعنی چی؟ یعنی الان ذهن او در درک معنای مثلث قوی شده، دیگه نیاز نداره به شکل خیالی، شکلی که در قوه مفسر او ترسیم میشه. این رو میگیم چی؟ میگیم نه. پس مثلث معنا داره، مثلث معنا داره، خیلی روشن شکل داره، اون معنا رو نشون میده، محل ظهور اون معناست. اینا مطالب لذایشون که گفتن نماد دو بشه این بچه معنا داره، درسته. هر نمادی معنا داره. جلسه قبل عرض کردم ما سه جور معنا رو جدا کنیم، عینک برای همینه. یه معنای نماد به معنا چی؟ به معنا تعریف خودش. بازی که از مطالب خوب اینه، با آشار رد میشم چون چیزهای دیگه میخوام عرض کنم. اساساً یکی از مهمترین علومی که الان بعد از پیشرفت زبانشناسی تازه بشر داره میفهمه چه خبر است، ذهنش عمل میکرده دان، حالا داره میفهمه، علم همون سایمولوژی، نشانه شناسی. نشانه شناسی کجا به کار میاد؟ اونجایی که ما میخوایم یک چیزی را نشانه چیز دیگه قرار بدیم، از این پل بزنیم به او، درست شد؟ که زبان ساده تری میشه. شما انسان میگید به وسیله این لفظ که از ذهن بیرون میاد پل میزنید به اون معنا، به اون نوع حقیقت نوعیه خارجی. خیلی روشن. نشانه شما چی لیاقت داره نشانه باشه؟ قاعده کلی هر چیزی میتونه نشانه باشه، تمام، کلی، جزئی، در هر شرایط امکانش هست. تو لذا تو مباحث عرض کردم، شما میگید که لفظی که روز جمعه ساعت 10 از ذهن مثلا فلان شخص در آمد زید، در همین ها، نه دفعه بعدش، سر ثانیه ساعت 10 از دهنش در آمد زید، من اینو میخوام نشانه بذارم برای یه چیزی، محال نیست. چرا؟ چون نشانه هر چیزی میتونه باشه، اما در شخصیات حکیمانه نیست، بیفاید است، لغبه. نه اینکه نمیشه، شما میتونید هر چیزی را نشانه بذارید برای چیزی دیگه. واقعه های شخصی به نظرم مرمای صدر رضوان الله علیه تو اون حلقات بود، تقارن ذهنی را که میخواستم بگن، شاید حلقه اولا بود کجا یادم، مثال مالاریا زدن و یه شهری میخواستن قرنه اکید را که بگن، فرمودن یک کسی رفته یک شهری اونجا مالاریا گرفته. خب برای این حالا دیگه تا میگن مالاریا اون شهر یادش میاد، تا اون شهر را میگن مالاریا یادش میاد. این قرنه اکید که در از خواص مهم ذهنه و مراتبی که ذهن داره. خب با این خصوصیت هر چیزی میتونه نماد بشه و هر چیزی یه تعریفی داره، معنایی داره برای خودش، چه کلی چه جزئی، حتی جزئی هم طبیعی داره که قبلا عرض شده بود. خب رو این حساب ما در این که هر چیزی میتونه نشانه بشه، لذا هر نشانه ای هم برای خودش معنا داره، معنا داره، تعریفش رو بگم چیه، چیه که میخوایم نشانه قرارش بدیم برای چیز دیگه. اینا گفتیم معنای ذاتی برای خود نماد. اینا باید عینکمون ببینه، اینا غزه نظر نکنیم، همه جا متوجه باشیم. خود نماد یه معنا داره، ولذا درست فرمودن این بچه‌ای که اصلا عدد سرش نمیشه، ولی وقتی به همین شکل نماد دو نگاه میکنه، دریافت او از این شکل دریافت معنا داره. اگرم یه کمی الان باز حرف ایشون مبهمه، من که توضیحش دادم، باز جلوتر فکرش بکنید میبینید که اینا مطالب درستیه. هر نمادی، هر شکلی، حتی هر قضایای واقعیه، اینجا صحبتی شد راجع اون نسخه ها هم که صحبت نرسیده اونا بحثش کنیم. میگیم مثلا نسخه مثلا فلان راوی که از اصل موضوعی بوده، نسخه که پیش زید بوده، نسخه که پیش عمرو بود، نسخه ها شخصیه، اما در دل هر نسخه حیثیات متعدده از معانی و کلیات، کلیاتی که در دل همین شخص موجوده که حالا نشد اونجا توضیحاتش عرض کنم. ولذا بعد اگه شما اون نسخه را یک کسی دیگه دقیقا استنساخ دقیق بکنه، استنساخ خیلی دقیق ها، مطمئن نیمیه واف کم و زیاد نکرده، ما بدون مسامحه میگیم این نسخه فلان راویه از مثلا زراره، میگیم که استنساخ کردم، میگیم ما که میگفتیم نسخه فلان، منظورمون فقط شخص اون برگه نبود، منظورمون خصوصیاتی بود که در ضمن اون نسخه متحقق بود، و ما اگه بتونیم اون خصوصیات را منتقل کنیم به نسخه جدید، مثل اینکه زیراکسش بگیرید، عکسش بگیرید، الان اون نسخه را اگه عکسش میگرفتید، شما میگفتید نه، نسخه او همون کاغذی است که اونجاست، نه اینی که من دارم عکسش هم ببینم، نه اینم همونه. چرا؟ چون نسخه اونی که بدنه فیزیکی و شخصیت فیزیکیش بود با اونی که مقصود ما از اون بود که در نسخه موجوده، اون چیز برخوردار از صفاتی بود که اون صفات قابل سریان در کاغذها بود، در موطن‌های مختلف بود. اینا نکات بسیار پرفایده.
اون شخصیتی پسین منظورتونه؟
بله 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 احسن. این مطلب بسیار مهمی اینا در این مانند. حالا
منظورتون از معانی ذاتی نمازها یعنی همینی که فرسون پنج اینجوری نوشته میشه یا اینجوری تصور؟
بله بله، همین شکلی که داره که حالا هرچی جلوتر بر انسان که عرض میکنم عینک، یعنی هی میبینه، شروع میکنه چیزهای مهمی را دیدن. خب بنابراین ها، این معنای اول بود، هر چیزی میتونه نماد بشه و هر چیزی یه معنایی داره، درست شد؟ پس هر نمادی یه معنایی برای خودش داره. گام دوم، هر چیزی با این خصوصیاتی که داره با یه معانی تناسب طبعی داره، مثلث با اون سه و خیلی از چیز تناسب طبعی داره. هر چیزایی که ریختش سگانگیه، سگانه ها با مثلث تناسب طبعی داره. ملاحظه کردید؟ شما میگید زاویه حاده منفرجه قائمه، ببینید گزینه هایی که تو زاویه دارید دو تایی نی، سه تاییه، درسته؟ شما این با مثلث میگیم مثلث یعنی سگانگی کلا دیگه، هر کجاست. پس اینم مرتبه دوم، هر چیزی اگر نماد قرار بگیره یه تناسب طبعی داره خود کیان او با یه معانی زیاد، اونم قابل دیدن روشنه. اصلا اینا بحث من نیست در اینجا که عرض میکنم زبان میتونه کاملا از معنا مستقل باشه، اینا هست، خیلی هم کارساز خوبه، فقط ما ببینیمش قاطی نکنیم. خب اونی که من عرض میکنم چیه؟ اون به همین اصطلاح، اینایی که الان گفتم همه به اصطلاح میگن در فرا زبان بود، یعنی وقتی شما یه زبان سوری محض میخواد درست کنید، معنای نفس نماد به این معنا، معانی مناسب او و سایر چیزهایی که حالا بعدن صحبتش میشه، اینا رو همه داریم، اما اینا ربطی به زبان نمادی ما نداره، ما میخوام این نماد برای چیزی باشه، درست شد؟ اونو میگیم زبان موضوعی، یعنی اونی که به دنبال این نشانه ها او میاد، درست شد؟ این منظور. پس معنا الان ما معنایی منظورمونه که در حیطه اون زبان موضوعی منظوره، نه این معانی که الان همه جا. خب بنابراین وقتی ایشون میگن به عنوان دو را به عنوان یک معنا دریافت میکنه که درسته، چی میشه؟ که این معنا بر افرادی منطبق می شود. الان همین دو ببینید، علامت این که این بچه داره معنا می بینه اینه که وقتی یه دو دیگه هم می بینه میگه اینم فردی همون نیست که من دیدم. پس معلوم میشه که یک شکلی که تو ذهن اوست شکل شخص نبود. این شخص شکل که با او منطبق نمیشه که، شخص این ماده دو که اون یکی نیست. معلوم میشه این بچه وقتی دو دید، وقتی اون یکی هم را میبینه درک کرده که این دوتا در یه معنای ذاتی با هم دیگه مشترک، معنا را درک کرده که میگه این دوتا دو فردند از اون نماده دو. نماده دو را به عنوان طبیعی نماد درک کرد، ولی زاین درک. اما برای او هیچ معنای نشانه ای نداره، نمیدونه این چیه، من فقط به عنوان یک شکل میبینم. خب حالا که اینطور شد، میبیند که کودک درک میکند که نماد دو و نماد سه چیه؟ که نماد دو نماد سه نیست، همانطور که میفهمد جیم بانست. حالا که اون مطلب قبلی ها گفتم، یه اشاره کوتاه بکنم. هر چیزی را میشه نماد قرار بدیم برای هر چیزی. سوال این بود، سوال خیلی قشنگ، بهترین نماد چه نمادی؟ آیا اون شخص لفظ زید که ساعت ده در اومده بود نماد خوبی بود؟ نه، میشد، مشکلی نداشت، اما چه فایده داشت؟ یه لفظی که گفته شد تمام شد رفت، درسته؟ همچنین چیزهای ثابت فیزیکی، نمیدونم ظاهرا در موزه پاریس کجاست، میگم متر اصلی که از آلیاژ خاص برای اندازه گیری میدن، میگم اونجا هست، متری که درست کرده بودن، استاندارد متر که زمان که بود قبلش بود، بعد زمان معمون هم این کار کردن ها، که نصف نهار رو اندازه گیری کنن و یه واحد، زمان ناپلئون بود غیر بود، نمیدونم که با نصف نهار پاریس این متر را درست کردن، یک
ده
میلیونیوم نصف نهار چی گفتن یه متر، ها فلزش هم درست کردن. ببینید این فلزی که توی موزه گذاشته به عنوان نماینده متر یه شخصه، خب این از اون لفظ ساعت ده صبح خیلی بهتره، خیلی بهتره. چرا؟ چون خلاصه یه چیزی میمونه، اون لفظ محو شد رفت، اما این میمونه، ولی باز یکیست، وقتی بین رفت از بین رفت، درسته؟ باز یه شخصه. اونی که جالبه در ذهن بشر اینه که اون اندازه را به عنوان طبیعت. یک طبیعت، اونم طبیعتی که حالا خود شکل ها، اونم اگر فایلاش هم مراجعه کرد میبینید خود شکل ها برزخی هن در تجرد بین معنای اصلی و معنای فیزیکی، اونم تو مباحث صحبتشون. حالا سوال اینه بهترین نماد چه نمادی؟
این فرمایش نماد همه چیزهایی که به چه شیء باشن که اطلاع بشه دیگه، یعنی همه اینهای طبیعتی دارن که برزخ داره و
برزخ
هر چیزی که عنوان شی قرار بگیره،
حالا
چه نماد باشه، شاید
اشیاء
طبیعت باشه، چه حروف،
نه ما هر
شی
طبیعی رو میتونیم نماد قرار بدیم،
نه فقط اشیاء، حتی مثلا هر مثلا انسان، حتی نوشتار، هر چیزی که بتوان تحت عنوان شی قرار بگیره یک طبیعتی داره که اون سیان کلی بر همه افراد داره،
درسته؟ صحیح. خب
این قاعده کلیت داره دیگه، همه چیز فقط در این قضیه
اعداد و حروف نیست. بله بله، من تاکید من همین بود، بله من با الان فرمود شما با تاکید، بله حتما من این عرض کردم برای ساده ترین چیزها، بله درسته. خب حالا سوال این بود که گفتم بگم آراد بهترین نماد کدومه؟ اون زید؟ نه. این میلهی که تو پاریس گذاشتن؟ نه. بهترین نماد کدوم نماد؟ بهترین نماد اینه، نمادیه که وقتی به خودش نگاه میکنید غیر از خودش هیچ معنای دیگری در زبان موزین نداشته باشه، ولی لذا حروف الف با یکی از این گزینه ها. شما ب نماده، اما میگیم ب چه معنایی داره؟ هیچ چیز همراش تو ذهن دو نمیاد، معنای طبیعی هم نمیاد قهرن. شما الان ببینید بگم به چه معنی طبیعی میاد؟ نمیاد. جالبی کار همینه و اینا دسته بندی دارد آن. یعنی این خودش سوال قشنگه، فقط گفتم باردش نشیم، مطرح کردم که شدیدم خوبه تو ذهنتون باشه. این سوال مهمی بود، نمادگذاری در علم نشانه شناسی بهترین نمادها کدومان، چه ریختی دارن که این یه جواب مختصره. نمادی که به هیچ وجه ذهن ما را یه تکونی بهش نده، وقتی تو ذهن ما میاد فقط خودش باشد و محض، این نماد بهترین نماد. اگه گفتید چرا؟ به خاطر اینکه اگه ذهن شما وقتی خودش هم میبینه سراغ یه چیزی بیره، این همین رفتن بعدها مشکل ساز میشه، بعدها مشکل ساز میشه. بهترین نمادونه که خودش هیچ چیز ذهن شما جا نمیره، شما کامل آزادی در این که الان این چیزی که ذهن شما را هیچ جا نمیبره، شما مستقل هر کجا میخواد ببرید. این نکته خیلی مهمی است. ولی زا برای این جهت حروف الف با خوبه، اما نمادهای اعداد خوب نیست، نمادهای اشکال هندسی خوب نیست، دایره مثلث اینا ضعف داره از مثل با و الف و اینها در این فضایی که ما حالا این بحث خیلی خوب فرمودن که میفهمد که جیم با نیست. محض عدد، عدد یه معناست، شمارش توشه، دو یک دو در یک نظام معنایی داره، ذهن شما درک دارید از اون. تا ما میگیم دو، شما یه پشوانه داره این دو تو ذهن شما از یه شبکه از معنا، اونا دخالت میکنه.
حالا هم به همین ما نماد قرار بدیم برای چیزی که همسوی با اون معنایی که ازش
فهمیده. خب اون درسته،
مشکلش
اون مشکل که نداره، خوبم هست. یعنی بعدی که اون اشکال های درایفوس وارد شد بر هوش مصنوعی، یکی از گزینه هایی که مهندس های نرم افزار انتخاب کردن و جلوش رفتن همین فرمشون، گفتن بابا این مال نمادهایی است که بی‌معناست. ما میایم نمادهایی را به ماشین میدیم که خود نماد وقتی ماشین الگوشا درک میکنه، خود نماد معنا داشته باشه. ولی ذات شبکه ای از معناهایی که معنای طبیعی دارن. اینم یکی از چیزا بود که جوابهایی که به امید دادن. بله، یکی از بهترین کارها اینه که ما بتونیم یه سامان دهی کنیم، دستگاه نمادینی که با طبیعت خودش با معانی که مرتبطه ما حرف بزنه. من که مشکل ندارم، که بحث من سر اینه که ما میخوام یه زبان سوری محض درست کنیم. تو این مقصد، یعنی زبانی که به هیچ وجه ذهن ما را تحریک نکنه به سوی چیزایی که قبلا میدونیم، فقط تو محدوده خود همین نماد ها دروزن. این بهترین نماد کدومه؟ اینه. چرا تأکید دارم بر این که زبان محض باشه؟ به خاطر این که حالا بعد شب، به خاطر این که وقتی معانی دخالت میکنه، بعدن اختلاط ها، اشتباه ها، همه اینا رخ میده. به خلاف این که ما اول سوری سازی محض بکنیم بعد معنادهی کنیم، که بسیاری از اینا کمتر میشه، بلکه شاید بشه به صفر برسه. خب ایشون فرمودن که پس جیم با این نزد بچه چیه با هم دیگه فرق میکنه.
آقا این نکته که راجع به حروف الف با گفتید، توی حروف الف با زبان عربی و فارسیه یا مشترک بین تمام حروف های الف با؟
بله، ظاهرش مشترک بین همه است. الف با زبان ها در بشر.
الان بعضی از حروف الف با زبان انگلیسی ممکنه باشه که یه معانی متعددی بجز اون چیزی که مثلا نفس اون حرف میفهمه، آدم ازش میفهمه.
اون تو نظام زبان بعدی میفهمیم، نه تو نه. ببینید شما حروف الفبا ردیف کنید، امام علیه السلام فرمودن به عمران صحابی، همون روایتی بود اینجا گفتم، حضرت فرمودن که ببین اما باب و ذالک که این خوب عمران سوال میکرد چجوری میشه، حضرت فرمودن اگه میخوای ببینی اینا معنا ندارن، جدا جدا هجاء کن. هجاء یعنی بگو الف با جیم دال، برو تا آخر. تو حروف انگلیسی همه زبان همینه. اگه بگید A B C بری تا آخر، تو ذهن اونا چیزی نمیاد. یعنی یک نشانگانی هن گروهی، اما گروهی که فقط همین خودشونن، هیچ کدومشون ذهن ما رو تحریک نمیکنه سراغه معنای. اگه هجاء کنیم، هجاء یعنی فقط الف با رو بگیم. ولی همین جوری بگیم، خب تو زبان عربی هم هست. شما بگید که عوامل مل محسن ب یه حرفه، اما میگه خب ب با حرف جر را چقدر معنا داره، استعانه ارسان. اون با یک اون کلمه است، اون با الان دیگه رفته تو نظام زبان عربی، اون که هجا نیست. که همینجور میگید الف با جیم، هیچی تو ذهن دو نمیاد. ملاحظه که تلطیف کنید ببینید،
بعضی از حروف یه چیزه نمیاد، خ با
اون باز معنای طبیعیه. نمیاد. الان شما وقتی برای میگید هاخا سفت تو زن مخاطب میاد؟ نمیاد. اون باید کسی باشه که تو فکر فقه اللغا و اینا رفته باشه و نمیم زغزاق بود چی بود این حروف را تفاوتش را دونسته باشه فکر اونا بکن. ولی نمیای این عرف به باب کن.
پس منظورتون بله؟ تفاوت بین مطلق و نسبی باید بذاریم، چون اینی که شما میفهمید یه چیز مطلق وجود داره، اینکه که میفهمید نیاد، خب هر کسی بله؟ ممکنه ذهنش یک چیز شده باشه، شرطی سازی شده باشه با یه معنی
در هجا نشده. من همین عرض میکنم الان آقا که
چرا دیگه ما الان کلاس شما اومدیم دیگه الف میگن کجا ذهنمون هیچی نمیاد.
هجا الان من ببینیم من سین شین چی تو ذهن شما اومد؟
شین
نه ببین خودشا گفتی بگید اونی که شما می سین شین چی اومد تو ذهن شما؟
تفشیه یه
سینچین جا گفت سینچین نگفت شین
حالا شینش رو باید
هم شما جدا میکنی یا جا به تحجی هجا
خب عرض کنم که این فرمایش میفهمد که جیم با نیست، همینطور دوسته هست. همچنین این که از ردیف و ستون انگشت خدا حرکت دهد، تو جدول گفتیم انگشت دو بذار اینجا فقط حرکت بده تا به اون نتیجه برسی و بگذاری. این که گفتید حرکت دهد تا به نشانه برسد، این حرکت نزد او یک معناست. قبوله؟ همینجوری حرکت یه معناست. چرا؟ چون حرکت یه چیزیست، چیزیست برای خودش معنا داره، تعریف داره، خب اونم درکش میکنه، حرفی نیست. اما معنای نمادین نداره. یعنی این حرکت دست او الان نشانه یه چیز دیگه نیست که یه چیزی رو نشون بده، فقط کاریست میگیم انجام بده. خب از این حرکت و کودک با ملاحظه معناست که قادر به تکرار رفتار خود است. ویژگی معنا اتصاف به کلیت است. ویژگی معنا یکی از ظروفش اتصاف به کلیت است. نرو ما قبلا هم بحث شده. میشه معنا طوری است که من حیث هو لا کلیه ولا جزئیه. اینجور نیست که معنا چون معناست حتما متصف به کلیت بشه. میتونه خودش را در وقتی مقایسه با دو فرد خودش میشه به نحو کلی در ذهن نشون بده. میگیم حالا ببین او هم این مصداقشه هم این مصداقشه، پس کلی و الا خودش ظرافن. تا اینجا خوب. اما ماشین، گفتم از مثال تو مال کودک بود، با معنا سر و کار داره. تا اینجا حرف خیلی خوبه. تمام اذهان، حتی از کنم حیوانات، درخت ها، اون سوالش حسابی مطرحه که اگه ترسوندن و اینها در اونها درست بشه، این ترسوندن ببینیم درخت درک معنا داره یا نداره. در جمادات درک معنا رو من توضیح دادم که میتونن درک معنا داشته باشن، نه از طریق نظام نورون ها. درک معنا از طریق شبکه اتصال عصبی که نورون ها، از اون بحث ما بود، ولی اوناشم من توضیح کامل دادم که مشکلی نداره. معنا برای خودش چیزیه. گذاشته بودم یک جلسه مفصل راجع به نگاه افلاطون گرایی به معنا بگم. حالا اگه زنده بودی من برام عرض میکنم. چیزای مثال های بسیار ساده، کل بشر درش موافقن، اما همین مثال ها بگم اونم خوب باز کنید، ذهن همه اون ایده ها را در موطن تجرد میبینه. الان ذهن ما ایده ها را میبینه، اما تو بستر زمانی مکانی قوت نداره که آره. اما مثال هایی که یه تابلو مادری رو داره نشون میده، داره به بچهش محبت میکنه. الان تو دل این تابلو اونی که فیزیکه فقط رنگ است و چیزهایی که درسته، اونا هم که نگاه میکنن رنگ ها رو میبینن. این رنگ ها معده برای چی؟ برای که ایده اون نقاش را برسن بهش. ایدهش چی بود؟ محبت یک مادر به فرزندش. این ایده. ایده کجای تابلو است؟ کجا این تابلو است؟ برید تو ذراتش، مولکول هاش، اتم هاش. آخه این ایده کجاست؟ ایده ای که تو این تابلو به ودیعه گذاشته. تابلو فقط معده. اگه عکسم بگیرید همین کارو میکنه. حالا جالبه بیاد اینا محوش کنید، محوش کنید، بگید چنین ایده محو شد یا نشد اونجایی که جای او بود. اصلا پودو کنید این تابلو رو. ایده او محو شده نشد. چرا نشد؟ به خاطر اینکه اگه دوباره برگردونید قدرت علل اطلاق همون ذرات دوباره به تابلو قبلی برگردونید، میبینید الان هم داره همون رو داره نشون میده. یعنی پایه نشون دهنده فقط اعانه میکرد برای اینکه او درک بشه ایده او موتنشون. حالا پس بنابراین این خصوصیت من ماشین بدون درکه. از اینجا بحثای خیلی خوبی اشاره کردن که من میخوام ماشین چیه؟ مثال میزننشون به مثابه معنا بدون درک کار میکنه، درک معنا. مثلا ترازوی دو کفه ای، کفه ترازو همیشه به سمت طرف سنگین پایین میرود، اما ترازو نه از سنگینی درک دارد و نه از پایین رفتن. دستگاه کفه داره میره پایین، این ترازو داره درک میکنه که کفه من داره میره پایین، درک نمیکنه. این صرف عمل فیزیکی است. ملاحظه کن کما اینکه آینه مثال زدم، بعض اساتید من شاید 40 سال پیش همینطور یادم مونده مثالش، میخواستن تجرد را بگن مثال آینه میزن. ببینید آینه عکس در او میفته، اما چون آینه ذهندار نیست درکی نداره از اون چیزی که در او منتقشه. نمیگیم آینه داره درک میکنه اون صورتی که در اوست، نه، صرفا یک وسیله فیزیکی است برای چی؟ همون مرآتیته. یا خود این تابلو، نفس خود جسم فیزیکی تابلو درکی از محبت مادر به فرزندش نداره، درکی از هیچ چیزی نداره، خود نفس این تابلو فقط موعد بستر اون نشون دادن و ظهور اون ایده است. خب وقتی کفه ترازو اینجوریه، در مثال اتاق چینی که یک انسان در اتاق قرار داده که زبان چینی نمیداند، آن انسان گرچه زبان چینی نمیداند اما هر یک از نشانه های این زبان برای او یک معناست. همه بحثش کردیم. خوبه. خب ترازو درکی نداره. دو بمیشم بخونم تا بگم نکاتی که تو ترازوه چیه اینجا. دو، این که کودک بخواهیم ازش هنگامی که دو نشانه به او عرضه شد با حرکت عمودی و افقی در جدول زر نشانه دیگر را بیابد و ارائه دهد، این خواسته با تفاهم با کودک به او منتقل می شود. با او حرف می زنیم، معنا رد و بدل می شه. خب معنا رد و بدل می شه در زبان فرا موضوعی، یعنی یه چیزای چون سرش می شه توضیح می دیم کار را بکن، درست هم معنا هم درک کرده. اما وقتی میریم تو زبان موضوعی، یعنی تو اون زبانی که میخواد یک و دو جدول ضرب اینا نشانه برای او باشه، بیشتر کنه. درست شد؟ اینا تفاوت سطح درک معانی را به او اینجوری منتقل میکنیم. یعنی فرد با بکارگیری معانی خاصی در فرازبان مقصود خیش را به کودک منتقل میکنه و کودک با یادگیری آن معانی رفتار خود را انجام میدهد. پس از این منظر هم معنا واسطه رفتار کودک است. اما ماشین اینطور نیست. در ماشین سازوکاری وجود دارد که بر اساس قوانین مادی شکل میگیرد، طبق سازوکار خاص انجام میگیرد. ترازو ماشین به شکلی طراحی شده، هر طرف سنگین بود میره پایین و ماشین درکی از معنا ندارد. ببینید اینجا مطلب مهمیه، من رو خوندم برای اینکه اینا کلید بحثای مهم بعدی. کودک به اون نشون میدیم این کار رو انجام بده. در اینکه کودک کار با معنا انجام میده در مثال قبلی من خوبه، اما وقتی اینجوری دقت میکنن و معنا رو میبینن با اون عینه که معنا گذاری، ما مثال ها را دقیق ترش میکنیم. یعنی مثال هایی که هی این مواردی که ایشون میگفتن رو حذف کنیم، یعنی کاری کنیم که اونایی که رهزن میشد بره کنار. خب حالا سوال، آیا کودک اولی که دنیا میاد و هی رشد میکنه در مراحل اولیه معنا را اینجوری که بعدن الان دبستان اومده بهش یاد میدین کلاس، آیا درک میکنه؟ بچه‌ای که هنوز نشسته، هنوز راه هم نیفتاده، درست شد؟ فقط دیدی یه سن میرسه هی میخواد تقلید کنه. اون چند جلسه قبل اون محضره که عیزه عرض کردم، شما یه دکمه اینجا هست زنگ میزنی، بچه سن میرسیده که اینا سر در میاد، باباش دست میذاره روی زنگ، زنگ میزنه. به محض اینکه بابا انگشتش رو برداشت و چیکار میکنه؟ پشت سر بابا می انگشت میذاره. دیدی؟ آیا اینجا معنا رد و بدل شده یا نشده؟
بلزوم شده.
چیه معنا؟
زنگ برای انگوش گذاشتن اون نه همون شیعی که این داره میشناسه برای
ما چیزی با او رد و بدل نکردیم. خودش کار را دید و رابطه بین انگشت و زنگ را دید. ما که چیزی به اونه گفتیم که او که تقلید میکنه چه معنا بین ما رد و بدل شد؟ درسته که او کار من صاحب معنا بود، دوتا کار بود اینا، اما آیا ذهن کودک در درک معنا به اونجوری کلمه مثال مثلث زدم، در درک معنای کار و کاری که او میتونه تکرار کنه درکی ازش نداره؟ الان بهش بگیم که وقتی من زدم تکرار بکن، خیلی وقتا یادش نیست. یعنی او از خود مفهوم تکرار هم هنوز نیست، فقط میبینه فعلا به یه مرحله رسیده که فقط اون رو که دید عدشو در بیاره. البته در اینکه اینجا معنا باشه یا نباشه بحث خیلی دقیق و ظریف داره.
اون شرطی سازی رو درک نمیبینه که فهم شرطی سازی حیوان نیست. هم میفهمه.
میبینیش اینجا شرطی سازی نیست.
هر وقت مثلا اینو میبینه.
هر اولین دفعه رو من دارم میگم دقت کنین. اولین بار است. همون لحظه است که فعلا فطرت، قبلش که اصلا نمیفهمید. عادتم دیده دیگه، بچه همه یه مرحله میرسه که هر کاری میکنم میخواد همون کارو تکرار کنه. ادوشه. اینو چی شما اسمش بذارید؟ این سوال دارم، من نمیخوام سر برسم روش فکرش کنم. آیا بچه اینجا درکی از معنا داره یا نه طبقه غریزهی که الان داره رشد میکنه کاری را که قوه باسرش میبینه این همونو تکرار میکنه؟ تکرار اومن عمل اسمش چیه؟ به اینکه خودش هیچ، فقط طبقه سنش که الان رسیده به مرحله که فقط همون کار تکرار میکنه عده اون را ملاحظه کردی؟ لذا من اون مثال را خدمت آقایانم گفتم. اگه حالا هر بار که پدر دستشو بذاره اون کارا میکنه، مثلا مادرش اون طرفه، بابا که اینجا زنگ زد اونم مثلا یه چیزی هست، مثلا توپی چیزی از این شماره این بندازها، مادر بر میداره میندازه توی کاسه، دوباره که بابا زد یکی دیگه بر میداره میندازه توی کاسه، درست شد؟ بچه را انتقالش بدیم جایی که مادر نشسته بود، همینه فقط دیده، تا بابا زنگ میزنه اونجا چیکار میکنه؟ کار مادر رو ازش در میاره، برمیداره میده تو کاسه. خب او نمیدونه که الان این بابا میخواد بعدن بشماره این چیزای تو کاسه رو، ببینه چند بار زنگ زده. نه شمردن سرش میشه، نه درکی از اون عمل این که تو کاسه میندازن داره، هیچی. مقاصد اینا رو درک نمیکنه دقیقا، ولی همین کار انجام میده. ولی لذا شما اگر اینا داشته باشید میتونید بگید که اینا برای چی عرض کردم؟ برای اینکه یک بحث خیلی مهمی را تو مباحث سیرافی داشتیم، خیلی مهم. ما اگر حافظه را از درک هامون بذاریم کنار، حذفش کنیم، هیچ چیز از این مطالبی که صحبت میکنیم نداریم. میگم یادو هست آن پنج نوع حافظه که من عرض کردم، سه چهار تاشو نمیتونیم حذف کنیم، اما حافظه فیزیولوژیک را میشه. آلزایمر میگیره همش میبینه میره، درست شد؟ فعلا در نظام ذهن ما و دستگاهی که ما داریم و در دستگاه نشانه شناسی، اون چه که حرف اول را میزنه برای اینکه ما یه قدم کوچیک بتونیم بریم جلو، حافظه است. حافظه رو بردارید چی هست؟ یعنی شما الان میگید که ما یه چیزی را به بچه مثلا نماد را دید. اگر بچه هیچ حافظه نداشته باشه، هرچی به او گفتیم محو میشه، دفعه بعد قرار نیست کار ما رو انجام بده. و حتی همین بچه‌ای که کوچیکه، اگر اون که دید حافظه نداشت، لحظه بعد محو شده بود. او با اینکه حافظه داره کارها را ادامه میده. حالا منظور من اینه که وقت داره میره بگم تفاوت‌ها رو ببینید. ماشینی که ایشون فرض گرفتن ترازوه. ترازوی ماشین فیزیکی ساده ساده است. یعنی فقط متشکل از حرکات فیزیکی محض است، راست هم میگه. آینه هم همینه، خبر نداره که کفه داره میره پایین. اما الان بیایید یه چیز به این ترازو اضافه کنید، اونم یه سیستم حافظه، یه سیستم حافظه می ترازو اضافه کنید. مثلا هر باری که میره پایین با یه خصوصیات مختلف مثلا یه چیزی را ثبت کنه که من تا اونجا رفتم و اندازه پایین رفته بود. همراهشان نه اینکه چیزی بفهمه او، فقط سیستمش گسترده شده. یعنی زمیمه شده به این سیستم فیزیکی یک سیستم ثبت پایین رفتن های او. مثلا سوراخ های مقابل اون کفش تعبیه میکنید، هر کجا رفت وایساد یه مثلا چیزی علامت اونجا وارد اون سوراخ بشه که این بعدن به کار بیاد. درست شد؟ اینجا معناش اینه که ترازو را دارید هوشمند میکنید، هوشمندی که باز درک معنا به این معنایی که شما میگید نداره. اما کسی که خبر نداشته باشه میتونه این ترازو جوری رفتار کنه که به خیالش یه آدمی پشت این ترازو داره کنترل میکنه. الان هوش مصنوعی همینه دیگه. تو تست تورینگ چه بود؟ تست تورینگ این بود که ماشین طوری رفتار کنه که شما رو به اشتباه بندازه. گاهی این انسانه داره اینجوری با من مراوده میکنه، حرف میزنه، یا این ماشینه. به برکت زمیمه کردن حافظه و ثبت اطلاعات و برقرار کردن ارتباطات بین این اطلاعاتی که ثبت شده، یه ترازو میشه هوشمند. اما هوشمندی که باز درک از معنا نداره. درست شد؟ پس درسته این مثال را زدن، زود مثال کارو تمام میکنه. این مال اینه که مثال از ماشینی زدن که سیستم حافظه به او اضافه نشده. اگه اضافه شد سوال اصلی مطرح میشه. خودشون فرمودن با توجه به نکته فوق، سوالی که میتوان ترکن معنا بینی در ماشین ممکن است؟ برای جواب سوال فوق باید دید معنا چیست. معنا بینی با معنا چیست؟ آیا وقتی یک سیستم حافظه به یک ماشین اضافه شد میتونه تو تست تورینگ شرکت کنه یا نه؟ تا حدی که حتی میتونه. اوکی، ماشینی که یه انسان قوی رو در مثلا بازی ببره معلوم میشه که کارایی داره دیگه. در چی؟ در اون نمایش درک معنا، نمایشش. حالا درک معنا داره یا نداره؟ درک معنا داره یا نداره؟ این همون بحث اصلی ماست که حالا امروز وقت رفت. انشاءالله با توضیحاتی خدمت میگم. معنا، ما گمان در خلاصه اینه، معنا به اون صورتی که جوهره معناست، نه، ما در ماشین درک معنا نداریم. شاید جلسه قبلم اشاره کردم. اما این که ببینیم معنا چیست و چرا ماشین میتونه خودشا به درک معنا نمایش بده، مثل تظاهر کنه که من هوشمندم، چرا میتونه، این سوال مهمیه. چرا میتونه؟ از کجا این؟ به خصوص اگه گفتی بعد خودش یادگیری ماشین، حتی نه چیزایی که ما بهش بدیم، خودش بعدا یاد میگیره. خیلی برنامه نویس درک نکرده، او خودش با اون الگوریتم های یادگیری به الگوریتم رسیده که خود این برنامه نویس بلد نبوده. درست شد؟ چطور بگیم درک معنا نداره؟ این درک معنا توضیحش، توصیفش در این فضایی که ماشین درک نداره چجوری باید باشه؟ بله، عرض آخر من این است که اینجاست که اون کسانی که رفتن سراغ شبیه سازی و تشکیل شبکه های عصبی و از اون نمادگرایی فاصله گرفته همین بوده. یعنی تلاششون اینه. ولی خود تورینگ کتاب داره، او که میگه فقط خلق روح، اونم محترم است، کار خدای متعال که او باید ایجاد کنه، ما ایجاد روح دست ما نیست. میگه بقیه چیزها هر چرا بگید ادعای منه که در ماشین میشه. و این از درک ناقص اوست از همون افلاطون گرایی. ملاحظه کردید؟ اگه اون فیزیکالیسمی که عرض کردم آخر کار برسیم در دماغ بشر، در کارهایی که بشر انجام میده، اون آنتنه را بهش رسیدن، اون خیلی مهمه.
سوال نیست. ما حسل فرمایش حضرت عالی نسبت به این آقا که استقلال زبان از معنا را قبول نداشت چیه؟
من عرضم اینه، شما
جنبندی یا جواست،
شما میتونید یه زبان تشکیل بدید نماد مز هیچ چیز نداشته باشید. الانشون گفتم حتی ترتیبش بی‌معنا. ببینید مشکلی که فرگانا تو زبان منطقه گزارا داشتن همین که من عرض کردم. اونا وقتی میگن سیستم های سوری انتاج، استنتاج، انتاج و استنتاجش سوری نیست، انتاج و استنتاج منطقیه. ما وقتی بچه رو میاریم حتی ترتیبش حتی انتاجش، انواع اقسام چیزهایی که اونجا هست، همه سوره نیست، ذره معنا نداره. این اول از اون دوم، اول و دوم به ایمانا نه، ترتیب هست، ترتیبش هم با سوره، یعنی حتی ترتیبش هم معنا نداره. گام ها برداشته میشه، اما این گام ها معناش انتاج نیست، گام برداشتن های سوری محض بدونی. پس بنابراین در یک زبان سوری، سیستم سوری که جلسه قبل عرض کردم چی هست؟ حالا زبانش رو بگم، یه عده نشانه و قواعد دستکاری. این قواعد چی هست؟ قواعد هم خودشون سوری هست. این قاعده ها هیچ کدوم معنا ندارن، نه معنا ندارن اصل کار و معنی اول و دوم، نه، تو دستگاه موضوعی، تو زبان موضوعی خود ترتیبم بی‌معناست، خود انتاج و گام‌هایی هم که برداشته میشه بی‌معنا. این میشه زبان سوری. ما بسیار مهمه درکش، در اینکه ما این نیاز داریم به چی؟ به اینکه این استقلال را بفهمیم. آقا میگفتم برای من که هیچ، از چی میگی؟ ممکن نیست. میگفتم محاله این چیزی. من ادعام اینه که این ممکنه، نه تنها ممکنه، واقعه، و چقدر جدا کردنش فایده داره بعدن، در این که ما ترتیب را حتی سوری ببینیم، نگیم این که آمد و او آمد پس او، این پس معنا داریم، پس پس انتاج، نه، در صورت وقتی میگیم پس، ترتیبش پس سوریه، نه پس انتاج و استنتاج، پس گام سوریه. من ملازم میکنید حالا میخواستم امروز توضیح بدم دیگه این، اما مطالب پایه‌ای را گفتم.
بله
الحمدلله.